منهاج الوصول استاد موسوی 14 اسفند 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. جلسه گذشته به صورت مستوفا دیگه امکانم از این مستوفاتر نمیشد در مورد این که امام از چیزی به اسم اصالت الحقیقه رو به رسمیت نمیشناسه، اصالت عدم القرینه رو به رسمیت نمیشناسه، اساسا اینا رو اصل تعبدی میدونه و اساسا جایی برای اصل تعبدی در نظر نمیگیره و به نگاه تعبدی تو دنیای اصول رو زیر بارش نمیره. معلوم شد اصالت ظهور هم کاملا عقلاییشون میفهمه و نتیجه این هم عرض کردیم، نتیجه این نتیجه این میشه که اگه شما این رو محور قرار بدی، متن دیگه با یک چارچوب مکانیکی تبدیل به یک فتوا برات نمیشه، برات کاملا جدی میشه فهم قرائن تاریخی، برات کاملا جدی میشه فهم قرائن اجتماعی، برات کاملا جدی میشه نتایج کار کردی، برات کاملا جدی میشه همه آنچه که قرائنه، همه آنچه که صلاحیت قرینه شدن داره. نمیتونی با اثرات عدم القرینه محتمل القرینیه رو کنار بزنی و بعد بگی آن یک دو تا چهار تا مثلا کلا حوصله این بند و بیلا رو ندارم. حوصله بند و بیل نداری، اجازه فقاهت نداری، بعد الفحص ولیه اصلا اینقدر راحت نمیتونی یه جوری قرینه رو تبدیلش کنی به پدیده بی ارزشی که به سادگی بتونی بدون قرینه شروع کنی به استنباط کردن فقهی. و از همینجا شروع میشه دیگه مدل متفاوت استنباط فقهی شما. روشنه؟
خب.
ولی
این
که
اصالت های دیگر رو به اصالت ظهور
برمیگردوندن. آیون؟
آیون اونجا
بازم بحث تعبدی داشتن. آره اونجا دارن چشم‌بندی میکنن. اصالت یعنی میگن اصالت حقیقه رو شما به عنوان اصل تعبدی قبول کن، چون برمیگرده به اصالت ظهوری که ما به عنوان اصل عقلایی اثباتش کردیم. چه حرفیه؟ تو اگه بر اساس یک بنا عقلایی و بر اساس یک فهم عقلایی ظهور و حجت میدونی، اصالت الحقیقه رو هم بر همون مبنا باید قبول بکنی. و وقتی عقلا قبول نکردن اصالت الحقیقه رو توی موقفی که من براتون کل مثال زدم جلسه قبل از موارد متعددش تو موقعیت مختلف، اصلا عقلا دیگه قبول نمیکنن اینو. تو دیگه نمیتونی بگی آقا تو بیسوادی آقای عقلا حضرات عرف مهره، شما بی سوادی نمیدونید. ما تو اصول یه اصلی داریم اصالت الحقیقه، این اگه بیاد جلو کل مشکل حل میکنه. نه عزیز من، اتفاقا اون فهمی که تو داری فهم غلطیه، چون بنا و غلط تو تهش میاد. اصالت الحقیقه که مصدرش اصالت ظهوره اساسا وجود دیگه نداره. شما باید بگی اصالت ظهور، چون حقیقت نمیتونه ظهور رو بزنه کنار، حقیقت نمیتونه چیزی رو حذف بکنه. بنا اولیه بر
آجا اینو تصریح متنی هم
دیگه از این مصرح‌تر بادم بری جمعه. ایشون که اینجا گفت که من استدلالم اینجا نمیگم، گفت استدلالم کجا میگم؟ تو بحث عام و خاص. چون گفتیم تو بحث عام و خاص یه مسئله اساسی اینه که شما محتمل قرینیه رو داری، میخوای ببینی با اون محتمل قرینیه چه کار کنی. این بعد امام چی میگه؟ میگه نیا کنید اگه ظهور اولیه شکل گرفت به هر دلیلی که میتونه یک حقیقت باشه، دلایل متعددی داره، ظهور اولیه شکل گرفت، من به این عادی دست از ظهور اولیه بر نمیدارم، این اصالت از ظهور شد، معنی اصالت از ظهور ایشون که اونجا توضیح میده دیگه تو بحث عام و خاص قشنگ توضیح میده نگاه خودشون مفصل. نمیدونم ما بخونیم یا نه، چون سال آینده میریم سراغ انوار. خب بله بفهم.
ما تا وجهان رسیدیم وسطش، اگر از تحقیق بخونم یا مشخص باشه از وجه هم
خب از وجه هم بخونیم معلوم میشه دیگه.
وجه هم اوجه هم از ثانی لعدم التفات الاغلا الى جر العدم معنى الاستصحاب الاغلایی مطلقاً مما لا استلن
اینو خونیم ولی دیگه آخرشو بخونیم.
نه قد یکون الشیء به حیث تطمئن النفس به مواهب و یکون احتمال مخالف لضعفه غیر معتد به و هو غیر استصحاب ولا اورید به ذالک فلا مشاحت فی. دیگه ما جر عدم و اصلا نمید قائل بهش نیستیم، همراه با این که به علاوه این که اصلا استصحاب اغلایی دلیلی بر استصحاب اغلایی نداره.
اساسا استصحاب یا اصل اغلایی نیست، نمیم توضیح دادیم دیگه، یا اصل شرعیه توضیح دادیم.
یه فقط باعث میشه که تطمئن اطمینان نفس بیاره به بقای اون چیزی که قبلا بوده،
ولی این هم همچین اعتباری بهش نیست. عالم در مسار تغییر و تحوله، اساسا ابقا آماکان تلقی غلطی از نظر نفس الامرین، استصحاب هم دنبال ابقا آماکان نیست، ابقا یقینه.
یه و باعث میشه که ما فقط اینجا میفهمیم که اون احتمال مخالف چون ضعیفه بهش اعتنا نکنیم و این استصحاب نیست، نمیشه استصحاب گذاشت.
آره دیگه، عدم اعتنا به احتمال مخالف این که بشه میگن استصحاب. پس اون چیزی که شما میگه استصحاب به تعبیری امام میگه، اون این چیزی که شما میگه استصحاب اساسا
استصحاب نیست.
آره اون چیزی که شما میگه استصحاب که اینجا جا نداره. اگرم منظورتون در نظر نگرفتن احتمال مخالفه به خاطر که معتدم به نیست، این که اصلا کلن اینم ما اسمش رو استصحاب نمیذاریم، استصحاب اینجا جا نداره، اینم که اینجا اینم که استصحاب نیست.
و اگه میخواید بگید استصحاب که فلا ماشه
اشکال نداره به این بگو استصحاب، ولی دیگه بدون ابقا ماکان دیگه نیست این استصحاب ها، یه چیز دیگه است. هازا
و اما مع العلم بالنقل و شک فی تقدمه علی استعمال و تأخره عن
علی استعمال
و تأخره عن فالظاهر عدم و بناء الاغلا علی التعویل علی اصالت عدم النقل ولا مع العلم تاریخ استعمال ولا اقل من عدم احرازه. یا اگرم که علم داشته باشیم به نقل و شک داشته باشیم در تقدمش در تقدم و تأخرش در استعمال،
یعنی ما میدونیم که این واژه صلات به معنای دعا بوده ولی بعد نقل شده به معنای همین عمل عبادی خاصی که اسمش از نماز. نمیدونیم اون آیه کریمه که تو قرآن هست که واژه صلات داخلش اومده قبل از این نقله یا بعد از این نقله، یعنی اگه قبلش باشه خب میشه بهش استشهاد کرد برای یه چیزایی، اگه بعد از نقل باشه دیگه برای یه چیزایی نمیشه بهش استشهاد کرد. یا بالعکس مثلا شما یه آیه قرآن رو استفاده میخوای بکنی برای نماز، بعدا میفهمی که اصلا این در مورد نماز نیست، در مورد دعاست. مثال پرتی هم نزدم ها،
یه ظاهر عدم بنا اغلا بر تعویل، یعنی اغلا از اصالت عدم نقل اینجا استفاده نمی کنه چون می دونن که نقل اتفاق افتاده، ولو این که می دونن زمان
تاریخ استعمال هم
می دونن.
آقا ما می دونیم فلان تاریخ استعمال می شده و اساسا می دونیم نقل محقق شده، ولی نمی دونیم کی محقق شده، فقط اون تأخرش.
اینجا نمیتونیم اصالت عدم نقل رو
آره
جاری بکنیم. یه ولا اقل من عدم احرازهی
ولو معل علم به تاریخ الاستعمال ولا اقل من عدم احرازه، یعنی چی؟ احرازه هی به چی برمیگرده؟
احراز چیز میشه؟ نقل
از ظهور
همون عدم احراز هم نقل درسته، عدم احراز نقل
آره. عدم احراز زمان دقیق نقد، یعنی که الان من نمیدونم، چون شک کردیم دیگه، عدم احراز تقدم نقل علل استعمال هم تأخره، یه استعمالی وجود داره نمیدونی
والا ظهورشه. اصلاً تعدم نقل نمیدونه
هیچ، با هیچ اصلی نمیشه، باید بری شواهد بول برای سوال
یه به این
بگنه چی میشه؟ مجمل کنم آقا گفتم این اصلا عمدتا مال آدمای چیه؟ تنبل حوصله بررسی شواهد رو ندارین؟ اگه نه شما شک دارین خب اشکال نداره، برو کار لغوی بکن دیگه بابا، این همه متن تو دوره های مختلف تاریخ میگه نه در دسترس نیست، نه حوصله نداره، حوصله بکن در میاد تو چه دوره این نقل محقق شده. اینا کار فقهی نیست، من فقیر برم از این کارا بکنم؟ اینه مشکله، ناچاری از کار لغوی. خب
و موافقت شیخون العلامه من ان الوضع سابقه اندهم حجتون فلا یرفعون الید عنها الا بعد العلم بالوضع الثانی ففیه ان الوضع به ما هو لیس به حجت، به ما هو
الوضع به ما هو لیس به حجت،
بله ظهور حجت،
یعنی شما اصالت و عدم الوضع، اصالت حقیقت، اصلا هر چی بخوای بگی چی میگه ما؟ میگه آن من چیز غیر اصلا به ظهور اصلا تو قاموس ما وجود ندارم، یه ورودی بیشتر ما نداریم. خب
و معل علم وزستانی و شک به تقدم و تأخر لا ینعقد للکلام ظهور و الاصل المذکور لا یوجه و انعقادهی،
یعنی شما میگه بابا اصلا رو گذاشتیم که ما رو از همین حالت ابهام در میاره، میگه نگاه کن از من اگه مبهمه، مبهم با اصلا شعبده بازی معجزه نمیشه کرد، که ما با اصل میخوام معجزه بکنم، چیزی که مبهمه اصل میتونه اونو از ابهام بیرون بیاره. دوستان ما یه توقعاتی داریم از اصل، اصل هیچ پدیده مبهمی رو از حالت ابهام بیرون نمیاره، شما باید با ظهور پیش بری. یعنی چی؟ یعنی اگر یک نقطه اساسی اینه که تو اگه ظهوری منعقد شد دست از این ظهور بر نمیداری، این یه بحث دیگه است که این شد اصالت ظهور، معنی اصالت ظهور هم به دقت در نظر بگیرید، اصالت ظهور نه اینکه هر چی ظهور داشت این حجت است، نه این حجیت ظهوره، هر ظهور حجت است این حجیت ظهوره، اصالت ظهور چیه؟ اصل بر این است که ظهور اولیه مراد متکلمه و ظهور ثانویه در صورتی جای ظهور اولیه را میگیرد که بتونه جایگزین بشه، به حدی برسه که ظهور بزنه کنار، تا اطلاع ثانوی ما تابع همون ظهور اولیه. این شد اصالت ظهور، معنی اصالت ظهور قشنگ بره تو ذهن دوستان، چون احتمال فهمهای غلط خیلی زیاده اینجا خود اصالت ظهور.
امام کلن از اصول عملی استفاده نمیده
چرا؟ ولی اصول عملی یه امر خیلی حاشیه ای، اگه یه مثلا چی بشه که نیاز پیدا بکنه به اصول عملی؟
اکثرا ظهور خودش دیگه مطلب میرسه،
اصلا کلا خود آیون هم قائل به همینه، کی حق داری از ظهور دست بکشی، کی حق داری بری سراغ اصول عملیه؟
یاس
فحص ملیاس. خب کی فحص نمیکنه؟ کی زود مایوس میشه؟ اون کسی که زود مایوس شده یا مریضه یا مشکله یا داره فرافکنی میکنه، اون کسی که فحص نمیکنه من چیز دیگه نمیتونم بگم.
حالا این چیزی که شما میگید
ولی براش تئوری ساخته ها، نگاه کنی رفته یه تئوری درست کرده که فحص دیگه نکنه، این کار سخت کرده، تئوریزه کردن عدم الفس، تئوریزه کردن یأس. آقا این خیلی خطرناکه، کسی که یأس رو تئوریزه میکنه، کسی که عدم الفس رو تئوریزه میکنه، اینو دیگه چی کارش میخوای بکنی؟ تنبلی رو داره تئوریزه میکنه دیگه،
اخلاقی اصلا
نه اخلاقی نیست. میدونی چرا؟ چون چارچوب نظریش اون مشکلش این نبود که تنبلی بکنه، تنبلی رو نمیخواد. اولویت اولش تنبلی نبود، اولویت اولش این بود که نیا کن وارد این بحثا میشیم خیلی شلخته و با هم ریخته است. من اون انضباط عقلی که آرامش به من بده،
خب اونم گفته فنس و گفته حالا شما میگید رو فنس و برتر
این نکته که شما
حالا مثلا این بخش اینا که فقه شواهدی فرمان اینا هم همین کار میکنند یه اول فنس میکنند بعد اون رو
من یه سوال میده چرا مثلا آقای خویی خیلی سریع چهار تا قاعده میذاره میگه که آقا کیا سقن کیا سقن نیستن، هر کی شیخ گفت نجاشی گفت سقه سقن مشایخ سلاس و نمیدونم و میریم سراغ کامل زیارات و چی و چی و چی بعد از اینا گذاشتیم اصحاب اجماع و پنجش تا قاعده میذاره خلاص بکنه قصه بره دنبال کارش. چرا این کار میکنه؟ تعبدی میکنه. چرا همه چیز داره تعبدی میشه؟ چرا تعبدی هم نکنی؟ چون اوغلای باقی بذاری که کسی قبولت نمیکنه. همه میگن که بر هر چیزی بگی انقلاب میاره. تعبدی کردنش یه ترفند دیگه. غیر از اینه معلوم مشکله این نمیبینم که آقا اینا گفتن بعد از فخر بلیان. مشکل سر اینه که یه سری اصول تعبدی میاره وسط که عملا دیگه تو نیازی به فحص پیدا نکنی. چرا؟ چون حوصله‌اش سر رفته سر این بحثای مربوط به بررسی شواهد و قرائن و این چیزا. ما سر درس آقای مدیدی که می‌رفتیم بعد یه مدت می‌دیدم بعضی از طلبه‌ها دیگه میگه بابا رفتیم تو قصه و تاریخ و تازه ایشون بنده خدا خیلی دست به اصلا با انضباط مثل ما نبود که قشنگ بره ته تاریخ رو در بیاره، خیلی با احتیاط به مراتب بیشتری این کار میکرد. ولی جامعه علمی نه، پذیره جامعه علمی میگه اوه این نشازه ما آمده سر کلاس فقه آمده قصه برامون بگین، ما آمدیم سر کلاس فقه یا آمدیم برای من اقتصاد بگی، جامعه شناسی بگی، بحث اجتماعی و نمیدونم فرهنگی و تاریخی و اینا که تو تلویزیون هم میبینیم دیگه، تو گوشی مون اومد تو شبکه‌های اجتماعی هست، ممکن نمیدیم اینا رو سر کلاس فقه بشنویم. فقه بگو آقا فقه. خب بگو ما هم اصول بگیم دیگه، من یکم متن عربی بخونم احساس نکنیم داریم.
این ایرادی که به انسان 250 ساله هم وارده دیگه، کتاب دیگه متن علمی نیست. پس هر دیگه مضافن الا ان لازم ان لازمه ما ذکره عدم و رفع الید ان الوضع الاول الا مع العلم به تأخر الاستعمال ان الوضع ثانی لا مع العلم بالوضع لا مع العلم لا بالوضع مع العلم بالوضع و الا فهو حاصل.
خب یعنی چی؟ میگه لازمه این حرفی که شما داری میزنی. آما چی شد؟ یه علم به نقل داشتیم و یک استعمالی داریم که نمیدونیم این استعمال بعد از نقله یا قبل از نقله که معنی این استعمال واضح بشه، درسته؟ نکته چی شد؟ این که حالا بیایم بگیم آقا جون وضع اول که معلوم بوده، این وضع اول رو مبنا قرار بدیم برای همین استعمال. میگیم ما که نمیدونستیم قبلش نقل شده، پس اصل بعد اینه که نقل نشده، اصل بعد اینه که اون وضع سری جاش هست. خب میگه الوضع السابق عندهم عند العقلاء، میگه الوضع السابق عند العقلاء حجت. میگه این که نیست خب و بعد به ما حوله و اصلا حجت نیست، بلکه ظهور حجته براشون. وضع حجت نیست توی این که وضع چون وضع شده، این معنی این جمله اینه. نه، معنی این جمله اینه چون ظهور داره. و از سر جاش یکی از ابزارهایی که آخرش من میخوام باهاش ظهور بفهمم. بعض ظهور رو معلوم نمیکنه بالمره، بعض باید تو قالب ظهور تا ظهور مشخص بشه. ظهور ظهوره، بعد بعضه. خب اشکال دیگه که ایشون داره میگیره که اگر این که عدم رفع عن الوضع الاول، خب ما رفعیت نکنیم عن الوضع الاول الا مع العلم به تأخر الاستعمال عن الوضع الثانی، خب
اینجا با علم به وضع کاری نداره.
لازمه اون هم که شما اصالت عدم نقلی که شما دارید میگید به تبیینی که میکنید الوضع سابق اندهم حجتون، عدم رفع الید عن الوضع الاول الا مع العلم به تأخر الاستعمال عن الوضع الثانی. ما از وضع اول دست بر نمیداریم، اون وضع اولی اولی که بوده که این دست بر میداریم
تأخر استعمال،
مگه این که علم داشته باشیم این که استعمال از وضع دوم متأخر بوده، فقط در این صورت، یعنی بدونیم که وضع اول وضع شده بعد یه وضع دومی شده بعد استعمال شکل گرفته، فقط در این صورت میگیم این استعمال چی بوده، با وضع دوم معنا بکنیمش، وگرنه علل قاعده باید با وضع اول استعمال کنیم. تأخر الاستعمال عن الوضع الثانی، یه وضع اول داریم مثلا یه براتون دوستانی من یه وضع اول داریم تأخر الاستعمال عن الوضع الثانی، یه وضع الثانی داریم این هم یه استعمال داریم. اگر تأخر الاستعمال عن الوضع الثانی رو علم بهش داشته باشیم از وضع اول دست میکشیم، اگر علم نداشته باشیم وضع اول چیه؟ هو المحکم فی هذا الاستعمال، یعنی استعمال رو شما اگه علم بشی استعمال رو میتونی بزنی به وضع ثانی، اگه علم نداشی استعمال رو باید بزنی به همون وضع
اول.
میگه شما
این دومی که اولی گرفته باشه دیگه باید این دومی استعمال بشه.
آره
وقتی که استعمال بشه میتونید لا مال این دل بس
نه اون منظوریش درسته،
یعنی در حالی که نمیدانید که آیا استعمال پس از وضع ثانی بوده است، بگو همون وضع اول سر جاشه. آنگاه که نمیدانید آیا وضع ثانی پس از استعمال بوده است یا قبل از استعمال بوده است، شما وضع اول رو محکم بدون در این ظهور. شما حرف دینه دیگه، میگه لازمه حرف شما عدم و رفع الید عن الوضع الاول الا مع العلم به تأخر الاستعمال عن الوضع الثانی لا مع العلم بالوضع. یعنی چی؟
شما
به اصل این که وضع شده کافی نیست،
میگه
بعد
میگه نگاه کنید ما لا مع العلم بالوضع به کدوم وضع میخوره به نظرتون، وضع اول یا وضع ثانی؟
میگه به اصل وضع،
میگه ما علم بالوضع نشون. خب اگه علم بالوضع ثانی داریم، علم بالوضع ثانیه، اگه علم بالوضع ثانی داریم خب که حاصله روشنه؟
بله.
اگه نداریم چی؟
در صورتی میتونیم به وضع ثانی مراجعه بکنیم که علم به تأخر استعمالش داشته باشه.
بلا؟ آره. خب بلا فهو حاصل و معناش واضحه؟
یا اگه الا که میگه اگر علم داشته باشی به وضع حاصل و حاصل رجوع میکنی به وضع ثانی،
دومی داشته باشی دوباره به اولی رجوع میکنی، این که حاصل هم اولی داشتی، وقتی علم دومی هم باید استعمال بیده کردی به اون
اول دومیه
نه اینجا بخواهم من تو بقیهش بخونیم تا معلوم بشه که ایشون چی داره میگه.
الله و فاصل فحین ازن لا معنا للفرق بین اقسام مشهول تاریخ. مشهول تاریخ
اقسام مشهول تاریخ چی ها؟
همون استعمال های بعدی.
یه وقت علم به وضع الاول داریم، علم به زمان و به وضع اول داریم، وضع دومو نمیدونیم قبل الاستعماله. علم به وضع اول داریم میدونیم، وضع دوم قبل از استعمال بوده، میدونیم وضع دوم بعد از استعمال بوده. یک حالت دیگه این که اصلا علم، هیچ علمی به وضع اول هم نداریم، ولی در مورد علم دوم بعد علم داریم، میدونیم وضع دوم چی بوده، ولی نمیدونیم وضع دوم تو چه بازه زمان. اما اقسام این مدرا رو میشه آورد. عمده همون ستای اولیه که گفتم. عمده چیه؟ یه وضع اولیه که میدونیم چیه، یه وضع دومیه که یا نمیدونیم کی بوده نسبت به استعمال، یا میدونیم قبل از استعمال بوده، یا میدونیم بعد از استعمال بوده.
این بعد از استعمال
همون یه جمله یه اصلا کلا استعمال یک جمله است، یک جمله یه نمیدونیم. این جمله این جمله قرآن کریم خب معناش میخوام بکنیم. یه نقلی میدونیم اتفاق افتاده تو معنای صلات، خب قبلا میدونیم معناش دعا بوده، شک داریم که این معنا نماز شده یا نماز شده. هرچند که اصلا کلا صلات معناش دعا نیست. من این مشکلتون حل کنم اول، صلات معناش چیه تو متون دینی؟ متون یعنی متن تورات و انجیل اینا، صلات معناش چیه؟
نمازه.
همین نماز، رکوع داره، سجود داره، قیام داره، قبله داره، همین
داره.
نه دعا هم یه معنای مقول به تشکیکه، یه معنای دارای یک پدیده دارای معانی متعدده. سطح اعلاش میشه همین نماز و همین شکلی که الان داریم میخونیم، که حضرت ابراهیم هم همینجوری نماز میخونده، حضرت موسی و حضرت عیسی هم همینطوری نماز میخونه، یعنی رکوع دارن. سر اینا رو من قبلا گفتم سر کلاس، خب سر کلاس فقه البته رکوع داره، نماز رکوع داشته. تو دین ابراهیم هم همینطور رکوع و سجود و اینا همه قیام و اینا داشته تو شریعت ابراهیمی. اینا همه شریعت ابراهیمیه دیگه. همین الانش هم شما بری توی چیز، توی معبدهای بت پرستان دوباره نماز دارن، نمازشون غیر از دعاست. ولی هر دو از یه خانواده هم. مثل زکات که یک زکات واجب شما داری، یه زکات مستحب همش میگی. ولی زکات به معنا اساس وقتی میگی، وقتی زکات مطلق استفاده میکنی، انصراف اولیش به چیه؟ زکات واجب. خب حالا اینو موضوع تو ذهنتون حل کردم، حالا بیاین من موزل. ولی این تو متون ما هست که نماز دعا بوده بعدن شده نماز به نقل شده. حالا بالفرض که همچین چیز درست باشه، یه بیان قرآنیه، نمیدونیم قبلش نماز همین معنا رو داشته یا دعا بوده، یا حالتش اینه که اصلا نمیدونیم کی نقل انجام شده، یا حالتش میدونیم نقل انجام شده قبل از قرآن کریم، یا حالتش اینه که نمیدونیم نقل انجام شده بعد از قرآن کریم. خب
لا مناله فرق بین اقسام مشهول تاریخ لعدم الالف به نفس الوضع ثانی للوضع الاول حال و استعمال. این که فرقی بین اقسام نمیتونیم قائل بشیم، همین سرسی که فرمودید، به خاطر این که علم نداریم.
حالا نه، اینا ایشون رفته سراغ مجهول تاریخ ها. مجهول تاریخ ها، مجهول تاریخ وضع اول، مجهول تاریخ وضع دوم، مجهول تاریخ الاستعمال، حالات متعدد ایناست دیگه. شما یه وضع اول داری، یه وضع دوم، یک استعمال داری، هر کدوم از اینا میتونه تاریخاش چی باشه؟ مجهول باشه. میگه فهین ازه لا فرق، لا معنا للفرق بین اقسام مجهول تاریخ لعدم
علم به نفس الوضع وضع ثانی للوضع الاول
حالا استعمال. ما علمی که نداریم که وضع دوم اومده وضع اول رو نقض کرده توی حین استعمال. نمیدونیم که وضع دوم اومده وضع اول رو برداره، یا وضع دوم نیومده وضع اول رو برداره. شما میگید چون نمیدونیم پس بنابراین وضع اول سر جاش هست. خب
انجام خدا یه این مضافنی که بعدم خدا اجمال پیدا میشه،
چی؟
این مضافن الان لازم کلیت هر بشنی که تو این وضعیت ما دچار اجمال میشیم.
تو اولی گفت اساسا وضع حجت نیست، تو دومی گفت بالفرض که شما وضع رو حجت بگیری، دوباره خودش دوچار تناقضی که توی وضع حجت هست وضع حجت باشه بفرد مسئله اینه که حجت وضع مشکل تو رو حل نمی کنه. تو باید مشخص کنی این وضع دومیت قبلش بوده یا بعدش بوده. اصالت الاولیت یا تأخر الوضع اسلامی، اصالت تأخر الوضع اسلامی داریم ما عن الاستعمال. تو همچین اصلی رو میخوای درست بکنه، وگرنه یا علم داری به این که تأخر یا علم نداری. اگه علم به تأخر نداری که علم به تأخر نداری دیگه. اگه علم داری که علم داری به تأخر، تأخر علم به تقدم داری علم داری. اگه علم به تقدم نداری نداری. چی رو میخوای ثابت کنی؟ چیزی ثابت نمیشه. بله وضع اول وضع اول بوده، آیا نقض شده یا نه نمیدونیم. اصلا تو عدم نقض الوضع اول این به معنی حجت وضع نیست. الوضع حجت عند العقلا، اولا الوضع حجت عند العقلا نیست، امام داره میگه. ثانیا الوضع حجت عند العقلا مشکل شما رو توی این که عدم تأخر الوضع اول عن الوضع عن الاستعمال یا تأخر الوضع استعمال للوضع اینو نمیسازه. شما به هر دلیلی که میخوای بگی عدم چیه؟ عدم تأخر چیه؟ عدم تأخر استعمال عن الوضع. خب من میگم از عدم تأخر وضع عن الاستعمال. اصلا عدمی اینجوریه مشکلشون دیگه. حواستون هست؟
به این لامانا رفتن خب داری ترجیه به لامورجه هست.
شما چرا میگه اصالت رو عدم تقدم استعمال عدمی
پس
اسلامی؟ چون شما اصلا تو عدم تقدم الوضع اسلامی عن الاستعمال هم بگو دیگه. اصل عدمی هر دوشو میتونی بگی. ها اصل اینه که الان شب چی؟ اگه هیچی ندونی. اصل اینه که الان تمیز همه پرده ها رو کشیدیم، خیلی هم گذاشته، مثل این آدم ها که خیلی میخوابن بعد بلند میشن نمیدونن شب یا روزه. اصل چیه؟
شب یا روز.
اصل اینه که شب یا اصل اینه که روزه؟
جفتش.
اصل هیچ کدومش نیست. اصل اینه که شب نیست و اصل اینه که روز نیست. خب اصل وقتی که بگی نه شب نه روزه، خب میشه همین حالتی که داری دیگه. همین حالت ابهامی داری. یعنی با این اصلا شق القمر نمیتونی بکنی. شما هی دنبال اینی که با این اصلا شعبده بازی بکنی. بابا این اصلا قدرت شعبده بازی نداره. اصل عدمی اگه خواستی بیاری وسط هر دوش میاد. یعنی اصل عدم شب، اصل عدم روز. نه شب رو اثبات میکنه، نه از عدم شب روز اثبات میشه، نه از عدم روز شب اثبات میشه. این دوتا دارن حالت ابهام تو رو تحلیل میکنن. یعنی میگم من نمیدونم، یعنی نمیدونم شبه، نمیدونم روزه. پس از برای اینکه روز نیست، بله. از برای اینکه شب هم نیست، بله. این هم درسته. خب چی شد؟ هیچ چی نه.
و من مازه کرنا یز هرون نظر یز هرون نظر رو فی کلام بعض اجلت اصل رحمت الله حیث تشب بسد اصالت عدم نقد به ظرف الاستعمال من این به تاریخهی لإحراز استعمال لفظ بالمعنى الاول لحجیتهی حجیت مثبتاتهی.
آره دیگه میخواد سراغ حجیت مثبتاتش هم بره. خب
و خوک به لزوم توقف فیما علم تاریخ فیما علم علم تاریخ تاریخ النقله و جهل تاریخ الاستعمار.
اگه مثلا علمه بخون این دارم جهله بخون دیگه.
جهل تاریخ الاستعمار فا انهو لیسل الاغلای بناهن عملی.
چون حالت متعدد داره میگه دیگه. یا حالت هست تاریخ نقل رو میدونیم، تاریخ استعمال رو نمیدونیم. یا حالت تاریخ استعمال رو میدونیم، تاریخ نقل رو نمیدونیم. یا حالت تاریخ هر دو رو نمیدونیم.
فانه ليس للعقلاء بناء عملي على عدم استعمال.
بناء عملي على عدم الاستعمال.
وكذا في مجهوليه
مجهول التاريخ
لعدم جريان الاصل، لان المانع في جميع صور المجهول التاريخ هو عدم امكان احراز موضوع الاثر الاصل، لأن اصل العدم مطلقا مفاده جر العدم ف فی اجزاء زمان لا اثباتی،
لا اثبات درسته؟ اثبات این چیزی اضافی رو نمی کنه بل اضافت الى امر آخر. آقا عدم عدمه، هیچ وجودی ازش اثبات، از عدم شب بودن روز اثبات نمیشه، بلکه وقتی که اصالت عدم شبیه رو ثابت میکنه اصالت عدم روزیه رو هم ثابت میکنه، اصالت عدم لیل و اصالت عدم نهار همزمان جاری میشه با هم.
لا اثباتی
به
اضافت
الى
امر آخر،
لا اثباتی به اضافت الى امر آخر. میگی خب حالا که عدم ایشون میگفت عدم ما از عدم نقض چی اثبات میکنیم؟ ما عدم العلم به نقض رو خب اثبات میخوام بکنیم، بعد بهش عدم النقض رو، عدم النقض از عدم العلم به نقض و بعد از عدم النقض اثبات الوضع میخوام بکنیم، اثبات معنای وضعیه اولیه.
و علیه لا
اصل مثبت، شما اصل مثبت چرا مثبت رو شما میخوای حجت بدی؟ شما که گفتی این اصل مثبت نیست، مثبت استثنایی که اصلا کلا حجت ندونستی، اومدی استثناء کردی، اولا استثناء نمیتونی بکنی، اینجا اصلا استثناء جاری نیست، بعدش هم بعد اصلا حجت نیست. ببینید چقدر اشتباه پشت اشتباه، وضع حجت نیست، استثناء به وضع هم اساسا عقلایی نیست، تأخر و تقدم‌های زمانی اساساً اصل عدمی هن. عدم وقتی که بیاد جریان پیدا کنه، عدم اون طرفش هم امکانه جریانش هست. اینا بهش میگن استثناء عدم ازلی دیگه. خب
علیه لا یمکن اثبات و عدم وضع به حال استعمال به اصل و امکان عقلایی هست، لأن نفس الغیده ای استعمال مشکوک فی، فلا یمکن اخراجه موضوع الاثر بالاصل و ان امکن اخراج الغیده و مقارنته به
احراز التقید و
المقارنت.
بله اصل این تقید رو اثبات کردیم خب، ولی مسئله سر زمانشه دیگه، مقارنش هم اثبات کردیم که این دوتا با هم قرین شدن، این معنا و این لفظ، ولی که الان دعوا سر زمانه، زمانه که ما نمیدونیم. یعنی مسئله حال استعماله، کلمه استعمال ایل استعمال بهتر بود که ای حال استعمال، زمان استعمال چیه؟
مشکوکه.
عدم البسی حال لده. حال استعمال مشکوکه، نمیدونیم که که استعمال شده، زمان استعمال مشکوکه برای ما. پس عدم الوضع فی حال الاستعمال، اگه حال استعمال معلوم بود مثلا جا میاده این دقیقا توی تاریخ فلان استعمالی شده، خب حال میگه عدم الوضع فی حال الاستعمال چون در نسبی میشه، نسبی میشه دیگه، شما نمیتونی این نسبت سنجی رو توی اون ظرف اثبات بکنی، مسئله سر نسبیته. حتی اگه زمان استعمال هم برای تاریخ استعمال هم چی داشته باشین؟ حالا فعلا ایشون میگه که بلزوم طبق اقنیما علم تاریخ و نقل و جهل تاریخ و استعمال. الان فعلا سر جهل به تاریخ استعمال، تاریخ نقل واضحه، تاریخ استعمال واضح نیست. ما الان باید چی کار میکنیم؟ آره؟ دیگه تاریخ استعمال نمیدونی دیگه، وقتی تاریخ استعمال رو نمیدونی نمیتونی بگی اصالت عدم نقل، بله اونی که تاریخ نقل رو میدونی، اصالت عدم نقل به تاریخ استعمال، چون تاریخ استعمال رو نمیدونی نمیتونی، اگه بدونی که میدونی، اگه ندونی هم نمیتونی همچین حرفی رو بزنی. خب
و انما بنینا علاست الا صحت الاصل مع کون الاستعماله معلوم.
این فقط اینو فلا یمکن احراز و موضوع الاصل بالاصل، موضوع اون اصلی که میخوای با استثناء بیای با اصل میخوای بازش بکنی، نباید اون احراز موضوع به واسطه اصل محقق
نمیشه.
یا کنید شما میگی زید اگر بود الان کی بود؟ میراثدار آقای فلانی بود. حواست هست؟ بسه خیالاتی هم نمیخوام بگم، بسه واقعی میخوام بگم، آقای فلانی عباسی مثلا بوده، این آقا عباس اگر فلان تاریخ بود میراث آقای فلانی فلان تاریخ مرده، مثلا پدری این آقای عباس فوت کرده، پدر آقای عباس که فوت کرد، عباس آقا الان اگه زنده بود چی بود؟ میراث پدرش بهش میرسید. خود وجود آقا عباس تو اون تاریخ چیه؟ محل سواله. دعوا سر میلیاردها میلیارد پوله، فرض کن دیگه یه عالم پول داره این بنده خدا، بخوای چی بگی؟ اصالت و عدم موت، استصحاب حیات. ما میدونیم که تقریبا حدود روز بعد از فوت پدرش این بنده خدا چی بوده؟ این بنده از دنیا، این بنده خدا مرده بوده، ولی نمیدونیم هنگام مرگ پدر این زنده بوده یا زنده نبوده، که بعدن اگه به اینه، این تنها فرزند خانواده است، وگرنه میره تو طبقه بعدی، اگه این باشه پول همه به این میرسه، میرسه به چی؟ نوه‌ها، بچه‌های این آقا. متوجه این دیگه مسئله؟ یه مثال خیلی واقعی هست. شما چی میگی؟ میتونی بگی نه اینکه زنده بوده قبلا هم زنده بوده، استصحاب زنده بودنش رو می‌کنی بعد میری به این، بعد برسه به بچه‌هاش، میتونی هر چیزی بزنی. چرا؟ چون خود موضوع شما میگه اگه زنده بود الان، این اگره کارو سخت کرد، باید اثبات موضوع اصل وقتی میخوای جاری بکنی، اصل بر این است که آقای زید میراث دار، آقای عباس آقا میراث پدرش رو بهش میرسه اگه زنده باشه، اگه زنده نباشه چی؟ و چون موضوع همچنان اثبات نشده امکانه بر قراری این اصل هست یا نیست؟ نیست. فهمیدین؟ حالا بیم برداشت
کنم.
خب اینجا
چی کار میکنه؟
باید بری بررسی بکنی آیا شواهد و قرائن و اینا رو، یعنی با جزئیات باید بری آزمایش های متعدد بگیری.
اگه نتیجه
نداد؟ اگه نتیجه نداد اینجا دیگه باید بری سراغ یه سری قواعد دیگه. یعنی اینجا نمیتونی با اصالت و اصالت کذا و اصالت کذا مثلا حل بکنی، مبهمه، نمیدونی، واقعا نمیدونی شما بینی و بندلا میخوای چیکار کنی، حجت میخوای بری اونم میلیاردها تومن میخوای جابجا کنی، روز قیامت هم میخوای واسه جواب بدی.
میلیاردم فصل کردم دیگه
ها،
فصل کردم.
شما دلیل دیگه باید بگردی که در این موقعیت باید چیکار کرد. حالا دو طرف دعوا داره دیگه، این میلیاردها تومان یه طرفش طبقه دوم هم که مدعیان، که طبقه دوم بچه های اون طبقه دوم اونا هم بالاخره خود اونا هم حد بزنی که در مزان در شرف و موت هم یه دن بچه های این صغیر و یتیم این بند خدا نبه ها و نبیه ها و نتیجه های هست. خب
فإنه بنينا على نعم لو كان مفاضل است جر العدم.
این نکته رو من بگم، اینجا مسئله اصلی طبقه دوم میدونی چرا دیگه زینفعه، چون پدر مادر اگه پول همه برسه به پدر مادره مثلا خیلی عوض میشه به نسبت عموها و غیره و غیره، میرسه به اون جر، بعد میرسه به عموها و دایی‌هاش و اینا. خب
نه لوکان مفاد الاصله جر العدم، جر العدم بالاضافته الى امر آخرین لامکن احراز و موضوع في المقام لکنه خلاف المتحققین،
خلاف
التحقیق، خلاف التحقیق، انتها ملخص.
خب این تموم شد و فیه وجوه من النظر
فقط نعم لوکان مفاد،
ایشون میخواد چند تا اشکال بکنه. خب جلسه بعد آقا تعامل بکنیم ایشالله این متن صاف بشه. ما باید تا قبل از این که به پایان سال به پایان چیز برسیم، درس برسیم قبل ما همزیم، تا اول حقیقت شرعیه بخونیم دوستان، تیکه از متن اگه بمونه که جلسه بعد نمیتونیم بعد از ماه رمضان دوباره بیایم توی باقی این بحث. سلام خدا
الله و صلی الله علیه و آله.
دوستان
آره ولی دو سفر رو دیگه باید سریع رد بکنیم. دوستان لطف بکنم مطالعه کنم، یه پیش مطالعه بکنی، یه مبارسه بکنی که سریع بتونیم بریم دو جلسه بعد.